دوستان عزیز، شنوندگان محترم مجله گفتگو. دوستان، در لینک موسیقی خدمت استاد عزیزمون آقای لکا هستیم. از ایشون میخواییم که در این قسمت اول از خودشون و که مشغول چه کاری هستن برامون بفرمایند و در وهله بعدی از فعالیت‌های موسیقی خودشون برامون بفرمایند که ما بیشتر از پیش با ایشون آشنا بشیم. بفرمایید. سلام آقای لکا.
سلام آقای لکا،
بفرمایید خودتون رو میشنویم.
مرسی. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. من همین اولی تشکر خیلی خیلی ویژه بکنم از سرکار خانم نوری، از شاید که از آقای دکتر تهرانی و دفتر نکارانی که واقعا دارن زحمت میکشن. من خیلی برام جالب بود و خیلی جذاب بود که واقعا تونستم با این دوستان ارتباط بگیرم و برام خیلی جای واقعا خوشحالی بود که اینقدر این زحمت ها رو من میدیدم و خیلی دوستشم از نزدیک تشکر کنم که یه فرصتی بود که از دوستان تشکر کنم. واقعا دستون درد نکنه. عرض کنم بزرگتون که من که محمد رضا لکا هستم. که فرمودین الان چی کار میکنم؟ من دارم مصاحبه میکنم. بعد عرض بزرگتون که من مشاور هستم، مشاور آموزش پرورش هستم از سال فکر میکنم 78. بله، وارد آموزش پرورش شدم. در حقیقت در سمت مشابه نشتم رشته تحصیلیم روانشناسی بوده و موسیقی، در حقیقت موسیقی کارشناسی، چون راجع به موسیقی صحبت میکنم، کارشناسی ارشد دارم، نوازندگی ساز جهانی، پیانو و عرضم به حضورتون که خود ساز پیانو رو در واقع از سال بس حدود 8 سالگی در واقع شروع کردم. خدمت استاد بسیار عزیزم که دستشون رو از راه دور هر جا هستن میبوسم، آقای احمدزاده، انشالله که سالیان سال سالم باشن که حق بسیار 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 بزرگی به گردن همه نابیناها و بالاخص اونایی که موزیک یاد گرفتن دارن. و عرض حضورتون که خدمت ایشون بودم فکر میکنم به مدت 8 سال واقعا مداوم. این کلام مداوم رو که عرض میکنم خدمت دوستانم که یه ذره بهش بیشتر دقت بشه، به لحاظ این که من خاطرم هستش که زمانی که میرفتم خدمت آقای احمدزاده، من هیچگاه، خدا رحمت کنه همین رفتگان رو، پدرم اجازه نداد که در واقع من غیبت داشته باشم و تحت هر شرطی. جالب که اون موقع خب تلفن اینها نبود به این ترتیب در دسترس و ما خیلی مالی نمیتونستیم در ارتباط باشیم. مثلا یه اتفاق میافتاد، مثلا ایشون آقای احمدزاده نمیتونستن که راستا شو بشن، خدا نکرد مریض میشدن این موقعی و ما میرفتیم در خونه ایشون و میدیدیم مثلا کلاس برقرار نیست. ولی ما هیچ وقت نشد که کلاس رو کنسل کنیم و واقعا این 8 سالی که من خدمت ایشون رفتم مداوم بود، که البته حدود 7 سال فکر میکنم که پیانو خدمت ایشون کار میکردم و حدود 1 سال هم آکاردون در واقع کار کردم، که این آکاردون رو بعدن یک مدت دیگه هم خدمت استاد رضایی رسیدم و همیشه شاگرد ایشون هستم، ولی تو این زمینه هم به هر حال از حضورشون استفاده کردم. و عرض بزرگتون بعد از اون خب من معلم های دیگه هم داشتم در واقع که در هر کدوم تایم های مختلف، در واقع تو زمان های کوتاه‌تر حالا یا بلندتر، ولی خب هیچ کدوم منزه زمانی که با آقای احمدزاده کار کردم نبود. پرشاد که سرکار خانوم کریمیان بودن از معلم ها، استاد عزیزم سرکار خانوم شهره جلالی قاجار، عرض بزرگتون که استاد هوشیار خیام، استاد شریف لطفی، به هر حال اینها استادای مستقیم من بودن. ولی موزیک از اونجایی که واقعا یه چیزی هستش که من فکر میکنم همیشه من به بچه ها میگم، به شاگردان میگم که نوتیس بودن بسیار عالیست و از اونجایی که ما موزیک کلاسیک کار میکنیم خیلی به نوت پایبند هستیم، ولی هیچ وقت فراموش نکنید که موزیک در واقع سینه به سینه آموخته شده سالیان سال در گذشته و در قدیم و هنوز هم که هنوزه باید به این روش خیلی خیلی پایبند باشید و هیچ وقت غافل نشید از آموزش سینه به سینه و آموزش شنیداری. ولی از اونجایی که موزیک به این ترتیب هست، ما معلم‌های بزرگ در واقع متعددی داشتیم که هیچ وقت ندیدیمشون. فرض کنید که استاد انوشیروان روحانی، من همیشه گفتم ایشون استاد بلامنازعه هستن که واقعا سمت استادی رو بر من داشتن، ولی خب من هیچ وقت ایشون رو سعادت نشدم از نزدیک ببینم، ولی انقدر به من چیزی یاد دادن برای اینکه من چقدر از قطعات ایشون رو گذاشتم و ساعتها روش وقت گذاشتم، بیت به بیت ذره به ذره سعی کردم که اون رو یاد بگیرم. فرض کنید خب آقای استاد خدا رحمت کنه آنجرا آرزمانیان که از پیانیستای خیلی خوب بودن و تو ایران، من همینجا شاید بد نباشه که این نکته رو بگم، خیلی ایشون رو به اسم آقای لاچینی میشناسن، یعنی آقای فریدروز لاچینی که ایشون هم موزیسین بسیار خوبی هستن و آهنگساز بسیار برجسته‌ای. یه آلبومی دادن سالها پیش بیرون به اسم پاییز طلایی 1 که همون پاییز طلایی بود، وقتی که پاییز طلایی 2 هم اومد خب اون اسمش رو طبیعتاً پاییز طلایی 1. و حالا متاسفانه چه اشتباهی پیش اومده بود که در اون آلبوم فقط اسم در واقع آهنگساز اومده بود به اسم فریدروز لاچینی، همه نوازندگی اون کار رو در حقیقت به اسم آقای لاچینی میشناختن که البته اینجوری نبود و تنظیم و نوازندگی اون آلبوم با آقای آنجر آرزمانیان بود. بعد دیگه این اصلاح هم شد در پاییز طلایی 2 در واقع اصلاح شد و نوشته شد که کارشون، و ایشون آقای آنجر آرزمانیان از کسایی بودن واقعا تاثیرات خیلی زیادی روی نوازندگی من حداقل داشتن، میگن ایشون هم همین تاثیر من ساعت‌ها واقعا شاید وقت گذاشتن ساعت‌ها که چرخ کردن.
اگر محبت کنید از فعالیتاتون در مورد موسیقی حالا برسیم به جشنواره. شما فعالیتاتی تو جشنواره دارین و میدونیم که داور هستین بر اساس مهارت‌هایی که دارین، اگر امکان داره از جشنواره و محیط اون برای ما کم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بزرگوارین، البته این راجع به جشنواره که فرمودین، این ظاهرا یک دو سالانه‌ای هست که از چندین سال پیش در واقع با همت یک سری از دوستان در استان کردستان شروع شد. و خب این که حالا من داور هستم، یعنی این صرفا دلیل بر این که حالا از من بهتر نبوده همجا بگم نیست، حالا چون به هر حال دوستان آشنایی داشتن با من و از من خواستن که مقدار کمکشون کنم توی برگزاری و حالا نظراتی بدیم و اینها، باز من خواستن که توی بخش داوری هم باشم که داستان از این قرار هست. عرض به حضور شما که این دو سالانه در واقع چند باری برگزار شده و خب من اونجا بودم در سمت داور در خدمت دوستان. خب به هر حال سعی می‌کردم تا جایی که سوادم اجازه میده بررسی بکنم و حالا امتیازدهی بکنیم و اینها. جشنواره خیلی خوبی بود، یعنی انصافا به لحاظ برگزاری خب اون بچهای شهرستان بانه هم بود که برگزار کردن. خب با توجه به امکانات بسیار کمی که اونجا هستش، من می‌دیدم چقدر جون و دل مایه می‌ذاشتن که این جشنواره بهتر برگزار بشه با تمام کمی‌کاستی‌هایی که بود، ولی همین که بچه‌ها دور هم جمع می‌شدن و بچه‌های نابینا می‌تونستن در واقع عرضه کنن کارهاشون و هنرشون، خب خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. من واقعا دوست داشتم اون جوش رو بیشتر از هر چیز دوست داشتم. وگرنه که اگر واقعیت هم بشه بخواید مثلا فرض کنید که خیلی جنبه مسابقه‌ای شو در نظر بگیریم و سطح گذاری بخوایم بکنیم برای کیفی و اینها، شاید مثلا فرض کنید تقسیم بندی‌ها تو بخش‌های مختلف و اینها خیلی دقیق انجام نشه، یا حتی شاید انتخاب ها مثلا خیلی دقیق نبوده باشه، شاید دوستان مثلا گله‌ای داشته باشن بابت این قضیه. که خب واقعیت همش اینه که حقیقتا بچهای نابینا با توجه به اینکه خیلی به علاقه مندن به موزیک، من همیشه این حرفو گفتم اینجا هم چون بس راجع به موزیک و موسیقی من میگم، بچهای نابینا خیلی علاقه مندن به موسیقی، خیلی هاشون دست در موسیقی دارن، ولی واقعیت همش اینه که تعداد افرادی که حرفه‌ای به موسیقی نگاه میکنن بین بچهای نابینا خیلی کمه. من همیشه این حرف رو گفتم و دوست دارم که واقعا همینجا اگر امکانش هست از بچه ها بخوام کسایی که تو زمین موسیقی وارد میشن یه خود حرفه‌ای تر به این قضیه نگاه بکنن. و الان دیگه با توجه به اینکه به هر حال محدودیت هست هست هنوز، ولی به هر حال نسبت به قدیم کمتر هست، یه خود حرفه‌ای تر به این ماجرا نگاه بکنن و موزیک رو جدی‌تر بگیرن، نه اینکه هر وقت من علاقه به سازی داشتم برم اون سازو بخرم و یه دستی بر ساز داشته باشم به اسم اینکه خب من موسیقی می‌دارم. سر واقعا میدونی که یه هنریه که بسیار بسیار گسترده است و خب چقدر خوبه که مایی که اسممون در واقع این هستش که به موزیک زیاد علاقه داریم، واقعا آدم حرفه‌ای هم تو این زمینه زیاد داشته که منظورم نابینا هستش. راجع به جشنواره من شاید نتونم اطلاعات خیلی دقیقی بدم به لحاظ آماری و اینها، چون خاطرم نیست. شاید اینو آقای فرجیان که مسئول برگزاریش بودن، آقای اسعد فرجیان، خب خاطرشون باشه بهتر بتونن یک آمار تعداد و اینها رو بدن. راجب داورها هم دوستان دیگه ای هم بودن که از اساتید دانشگاه بودن و بینا بودن. خب ما به صورت دست جمعی در واقع با هم دیگه کار قضاوت رو انجام میدادیم.
توی این جشنواره فقط نابینایان شرکت
میکردن؟ بله دیگه، جشنواره چون مربوط به نابینایان بود، این جشنواره در واقع فقط نابینایان شرکت میکردن.
ولی توی دایره داوراشون بینا هم بودش؟
بله بله بله.
حالا برای ما بفرمایید که به غیر از جشنواره آیا شما کنسرتی هم داشتین، برگزار کردین، در یک کنسرت شرکت کردین؟
خواهش میکنم. بالا من به هر حال موزیسین و نوازنده، خب طبیعی است که از زمانی که به هر حال موزیک داره کار میکنه خب احتمالا اجراهای مختلفی هم داره. من خیلی آدم اجرایی و صحنه‌ای نیستم، ولی خب به هر حال اجراهای مختلف بوده. ما توی فکر میکنم دهه 70 و تا اوایل دهه 80 اجرا زیاد داشتیم و همراه گروهی که من خدمت آقای رضایی هم بودم و گروه پیکامیت بود، و میتونم بگم که تو تمام فرهنگسرای تهران حداقل یکی دو بار اجرا رو ما داشتیم. اون دوره دوره‌ای بود که شاید یک مقداری شکوفایی موسیقی به یه ترتیب شده بود که میشد که کنسرت‌های زیادی داشته، اینها خوب بود. اجرای گروهی بود، من اجرای تکی هم در واقع داشتم که به صورت رسیتال و اینها، نه اجرای عمومی که بلیت فروشی باشه، ولی خب اجرای مختلف بوده. فرض کنید در خانه هنرمندان چند بار من اجرا داشتم، برنامه‌ای که بوده به صورت دعوتی و به صورت رسیتال، بعد در دانشگاه هنر چند بار اجرا داشتم. در زمینه اجرا اگر در واقع تولید موسیقی رو هم اجرا ما فرض بکنیم، خب من چون کارم به این ترتیب هستش که یک موقعی سفارش آهنگسازی و سفارش تنظیم میگیرم، صورت تک برای افراد مختلف موزیکی کار کردن که خونه چون تو مجموعه این نیسته شاید حال معرفی کردن در واقع نباشه. تنها مجموعه که میتونم شاید بگم مجموعه تک درخت هستش با صدای غلام حسین اشرفی که در واقع فکر کنم سال اگر اشتباه نکنم 84 بود که پرفروش‌ترین آلبوم شد. در واقع تو آلبوم تک درخت من کار تنظیم رو انجام دادم و نوازندگی، که هر شبت که از اون 8 آهنگ در واقع 4 تا آهنگ اونجا به اسم من خورده، ولی خب اینا در واقع کار مشترکی بود که دوستانی که اونجا بودن بسیار زحمت کشیدن، خب منم در کنارشون بودم. و عرض به حضور شما که میگم کار آهنگسازی هستش و کار تنظیمی که معمولا به طور معمول انجام میدم.
آقای لکبای، شما آموزش موسیقی رو هم دارین، هم به طور خصوصی دارین هم به طور عمومی، درسته؟
بله، هر حوزه موزیک رو که معمولا خصوصی یاد میدن و یاد میگیرن، یعنی معمولا به این ترتیب هست که کلاس های خصوصی کارهایی خیلی بیشتری داره. من موزیک رو بیشتر خصوصی درس میدم. خب به صورت عمومی هم بوده، کلاس های متعددی بوده، کلاس های سولفجی بوده که برگزار میشده توی حال موارد خاص. عرض بازار شما که کارگاه آموزشی که احیانا بوده به صورت عمومی و گروهی، ولی برای تدریس معمولا من خصوصی تدریس میکنم.
تک درختی تیره بختم که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویان،
موسیقی و نوت موسیقی بفرمایید. موقع آموزش موسیقی دوستانی که آموزش پذیر برای موسیقی هستن با کمبود نوت مواجه هستن، شما این قضیه رو چطور میبینید؟ آیا پیشرفتی هست؟ روندی تغییر کرده در مورد تولید نوت‌های موسیقی برای دوستان که بالاخره موزل بزرگی بود؟
بله، این یه موزلی که ما هم سالها باش دست به گریبان بودیم. من با بچه های نابینا که خب تدریس میکنم، بچه های بینا که خب طبیعی است که مشکلی ندارند و الحمدلله الان تو اینترنت کافیه که آدم یه سرش بکنه هر چی که میخواد پیدا بکنه، حالا بحث این که اون نسخه خوبی باشه یا نه بحث دیگه، ولی در مورد بچه های نابینا خب من تو زمینه ساز پیانو که تدریس میکنم مشکلات کمتر هست، بخاطر اینکه هر چی کارم شده تو ایران میدونید در زمینه پیانو بوده و کتابایی که برای پیانو نوشته شده و اینها. تو سازهای دیگه خب من میدونم واقعا مشکلات خیلی زیاده، بچه‌ها نوت ندارن، با کمبود نوت به شدت مواجه هستن. در زمینه پیانو خب ببینید معمولا هر معلمی برای خودش یک دایره مشخصی داره که از قطعاتی که به هر حال آماده میکنه، از اتوتایی که آماده میکنه برای شاگرداش و اینا. خب طبیعیه که اینا رو ما از قبل آماده کردیم و در اختیار بچه‌هامون قرار میدیم و وقتی هم که از مرحله ابتدایی میگذرن باید قطعاتی رو بزنن که خب قطعات جهانی هست، شما اصطلاحش میگی مورسو. قطعات مورسو رو دیگه وقتی میرسیم خب معمولا بچه رو سعی میکنیم کانکتشون بکنیم با کتابخونه های بین‌المللی که هستن و ازشون بخوایم که حالا یا از اونجاها بخرن کتاب رو یا اینکه عرض به حضور شما به صورت همانی کتاب رو بگیرن. این امکان هم هست و الان هم الحمدلله یه مدتی هستش که خب من میبینم که انجمنها و انجیوها فعال شدن تو زمینه اینکه تبدیل بکنن نوت‌ها رو. اونایی که من مطلع هستم میدونم که در اصفهان انجمن فکر کنم موجنور باشه، انجمنی که در اصفهان هستش میدونم که تلاش کردن که نوت فراهم بکنن برای بچه‌ها. تا الان خیلی کار کردن، مثل که حالا من هنوز خروجی‌هاشو ندیدم ولی میدونم در جریان هستن که بسیار پیگیر هستن. الان یک مدت تقریبا همینجوری این مژده رو بدم به بچه‌هایی که به هر حال میشنون، انجمن علمی فرهنگی دانشجویان و دانش آموختگان نابینای ایران یه سری از دوستانمون الان دارن به شدت در واقع تلاش خیلی زیادی دارن میکنن که یه سری نوت آماده بکنن. من همینجا اگر بگم واقعا برای خودم خیلی جالب هست و خیلی جذابه که یک سری قطعاتی رو که ما همیشه دنبالش بودیم الان آماده شده. شاید به زودی زود در آینده نزدیک یا شاید همین الان هم بخوام بگم که هستش، یعنی در تماس باشن بچه‌ای که مثلا پیانو میزنن با انجمن میتونن تماس بگیرن و ببینن چه قطعاتی آماده شده. عرض به حضور شما که در آینده نزدیک هم ان ما در صدد این هستیم که انشالله اینا فراهم بشه و زیاد بشه، اون محدودیت هایی که قبلا بوده انشالله این مدار کم بشه. ولی خب به هر حال همیشه این محدودیت ها هست. من همیشه توصیه هم بر بچه ها اینه که تو خدا خودتون رو محدود نکنین، یعنی نوت نویسی رو یاد بگیرید، نوت خونی رو یاد بگیرید، از دوستانتون کمک بگیرید برای که بهتون نوت دیکته بکنن، با ارتباطات گسترده جاهای مختلف اگر کتابخونه هستش باش ارتباط بگیرین، زبانتون رو تقویت بکنین، بتونین با کتابخونه‌های خارجی در تماس باشین. و الان دیگه دوره ای نیستش که خیلی آدم محدود بشه و نتونه در واقع نوت رو دسترسی داشته باشه. به اضافه این که البته به اضافه این که من میگم اینو همیشه گفتم به بچه‌ها که محدود به یک روش نشید، یعنی این نباشه که مثلا من فرض کنید که یا چون میدونم اون اصطلاحی که معروفه بین بچه‌های ما که یا گوشی فرض کنید من کار میکنم یا نوتی کار میکنم، یا نداریم. ما موزیک واقعا یه چیزیه که باید شما از هر طریقی که میتونی در واقع این نوت ها رو بگیر، بشنوی، بزنی از روی نوت، بزنی از روی کاغذ، بزنی از روی فایل ارشیوات شنیداری بزنی. الان اینو که الان گفتیم من خاطرم رسید که یه نکته رو بگم. یه برنامه جدیدا دیدم که نوشته شده به اسم اگر اشتباه نکنم وایت نوت. خب این مثلا فرض کنید که شاید هر آدم حرفه‌ای تو موسیقی اگه بهش بخواد نگاه بکنه مثلا اول خیلی دیدگاه خوبی نسبت به این وایت نوت نداشته باشه. این ظاهرا شما فایل های در واقع الکترونی که نوت ها رو در وارد این برنامه میکنید و این شروع کنید نوت ها رو برای شما خوندن. خب اولین بار که از دوستان با من در تماس بودن و میخواستن این برنامه بنویسن، خب من مخالفتی نکردم چون خب اینم یک روشی، شاید کسی اصلا بریل بلد نباشه، شاید کسی نتونه فرض کنید از لامسش استفاده کنه برای نوت خوندن. خب چرا خوبه که این باشه؟ بله شاید میگم در دیدگاه حرفه‌ای نشه این کارو خیلی منطقی دونست که فرض کنید نوت برای آدم خونده بشه و آدم بخواد اینو بزنه، سرعت میاد پایین، ولی خب به هر حال این یک حداقلی است که امکانش موجوده و ما باید از هر زمینه و هر در حقیقت ورودی که میتونیم استفاده بکنیم که به هر حال دایره محدودیتامون کم بشه.
استاد عزیز تشکر میکنیم، محبت کردیم. در پایان به عنوان سخن آخر اگر با دوستان سخنی داریم بفرمایید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما، زحمتایی که میکشید. حالا حرف خاصی که من واقعا به ذهنم نمیرسه جز این که از بچه ها بخوام که خیلی خودشون رو محدود نکنن، در عین اینکه سعیشون برای این هست من عرض کردم که حرفه‌ای کار کنن و برای حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای کار کردن حتما باید کمک گرفت از بچه‌های در واقع از معلمینی که به امور نوت بریل و اینها واقف هستن و وارد هستن و اینها، مخصوصا برای شروع قضیه حتما کمک بگیرن از معلم‌ها و اساتید نابینا و کسی که به نام خوب میتونن درس بدن، ولی در کل خودشون رو محدود نکنن و از روش های متعدد استفاده کنن، از اساتید در واقع متعدد و حالا از اساتید بینا حتما استفاده بکنن و به یک روش خاص هم خودشون رو محدود نکنن. هرچند که میگم حرفه‌ای بودن حرف اول من همیشه، یعنی واقعا موزیک رو باید به شکل حرفه‌ای یاد گرفت، چون یه چیزیست که در خون و پوست و گوشت و من نمیدونم چی بگم عجین میشه و اگر که بد و اشتباه آموخته بشه از اول، خب این خیلی بعدا تغییر دادنش سخته. دیدگاه حرفه‌ای رو حتما داشته باشن ولی محدودیت هم واقعا نداشته باشن و استفاده بکنن از هر روش، همونطور که من عرض کردم. و یه نکته دیگه هم اینجا، نمیدونم شاید هیچ ربطی نداشته باشه ولی دلم میخواد، چون معمولا من مراجعه تلفنی حضوری زیاد دارم و دوستان شاید فکر میکنم من میتونم کمکشون کنم، از جاهای مختلف از اقصانهات ایران میخوام بگم که با من در تماس هستن، سوالی میپرسن، من کمکی بتونم بکنم. من این نکته دوستان اینجا بگم، خیلی از بچه ها فکر میکنن که موزیک یاد گرفتن یه عرض بزرگ شما که یه جادویی، یه جنبلی، من نمیدونم یه چیزی داره که فرض کنید اون جادوه رو مثلا یک معلم خاصی باید بگیره و اینا یاد بگیرن. بله واقعا شاید یک سری فوتای کوزه‌گری وجود داره و یه سری روش‌های خاصی هستش که یک معلم خوب و یک پدagogی خوب در واقع میتونه انتقال بده، این خیلی مهم هستش، ولی زحمت و تلاش خود فرد خیلی مهمه. من اینو برای بچه‌ای که مثلا میگن ما حوصله فرض کنید نوت نداریم، من اینو براشون توضیح میدم، من بهشون این خاطره همیشه میگم من یادم میاد که زمانی که موزیک یاد میگرفتم و بچه‌تر بودم، نوجوان بودم، در سن مثلا چه بودم 10-12 سالگی، یادمه که ضبط خراب میکردم، موقعی که سی دی و ام پی 3 اینا هم که نبود، واقعا انقدر یک تیکه ای رو فرض کنید میزدم عقب، گوش میکردم، سعی میکردم تقلید بکنم، ربطی به نوت نویسی و نوت خونی هم نداره، انقدر تلاش میکردم که این رو شبیه سازی بکنم که واقعا یه ضبط خراب میشد که مثلا من یه قطعه رو یاد بگیرم. خب اونهایی که حوصله ندارن و میگن که مثلا ما حوصله نوتخونی رو نداریم، حوصله نوت کار کردن رو نداریم، خب حوصله این یکی رو دارید، اگر واقعا دارید بیاید جلو، فکر نکنید که موزیک یاد گرفتن به فقط نوت یا گوشی کار کردن، نه، به حوصله است و به پشت کار هستش. اینو خیلی دوست داشتم که بگم، شاید هم میگم ربطی نداشت این وسط، ولی خب چون زیاد مورد سوال قرار میگرفتم دوست داشتم این رو بگم و واقعا ازتون تشکر میکنم، انشالله که موفق باشین تو کارا. به هر حال مرسی که با من صحبت کردیم، واقعا خوشحالم بابت این قضیه، خیلی خوشحالم، ولی واقعا اساتید بسیار برتری هستن که جا داره که از اونها یاد بشه و با اونها مصاحبه بشه. من خودم حالا قبل این مصاحبه با آقای دکتر تهرانی و خانم نوری صحبت کردم، گفتم که با این اساتید صحبت بکنه، انشالله امید خدا که در آینده نزدیک من صدای اونها رو بشنوم و خوشحال بشم. ولی بازم مرسی که یاد من بودیم و آبل دونستیم با من صحبت کردیم و منم خیلی دوست داشتم که با بچه ها صحبت کنم، خیلی خوشحالم که این چانس به من داده شد. ممنونم از محبت همه.
خوشمان براتون آرزوی موفقیت بیش از پیش میکنیم، انشالله که موفق باشین و موفقیتاتون رو بشنویم.
من سپاسگزارم، متشکرم، زنده باشین، خدا نگهدارتون.
خوشگ و بیبارم پس سمرم کوان شادا بی آن بر گبرم کو دور از یارم شب و برگم هم خانه ی مهرت هم سایه ی مرگم بر رخ سارم قبار غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته.